که برای همه نمایان هست. این خودش یک خوشبینی هست نسبت به بهبود وضعیت در آینده، وضعیت زنان به طرف هم هست. این تلاش ها نشان میده هرگز زنان در دختران به عقب بر نمی گردن و از تلاش به شرفتشان دست بر نمی دارن. من خودم به عنوان یک زن در ولایت هرات شاهد پیشرفت های اقتصادی زنان هستم. زنان هم وارد تلاش دارم تا بتوانن در جامعه سهیم شوند، حالا به هر نوی که هست کوشش میکنم مشکلات اقتصادی خود و خانواده خشت و حل بسازن، تلاش دارن یک پلانی داشته باشن، یک برنامه داشته باشن تا بتوانن از این طریق برای همنوان خیش کمک کنن. زنان زیاد در ولایت هرات فعلا هستن که اونا مصروف کسب و کار تجارت هستن، مصروف کارگاه های هستن که در اون میتونه زنان زیاد را حمایت کنه. در کل میتونه بگیم زنان فعالیت های اقتصادی زیاد دارن در ولایت هرات در شرایط فعلی و این هم نتیجه تلاش ها پشتکار خود زنان هست. گرچه حمایت نمیشن از هیچ طرفی، اما سعی میکنن طوری باشن در جامعه که به عقب بر نگردن و فعالیت داشته باشن و این فعالیت ها از اینا بسیار مثبت هم واقع شده، حاصل خیلی خوب و مثبت داشته، نتیجه بسیار مثبتی داشت که من خودم شاهد هستم. یک زن میتواند مشکلات اقتصادی چندین هم نه به خود حل بسازد از این طریقی که فعالیت برنامه داشته باشه.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. تکرار برنامه را در ساعت 5:25 دقیقه بعد از ظهر شنونده باشید. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنن، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی، و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب مانگ در آئے بارت پیام از آشنائے،
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. رادیو دری.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تفکر بسیجی عامل غلبه قطعی بر نقشه های استکبار جهانی است. حزب رفاه ملی افغانستان جهان از اجرای حکم بازداشت نتانیاهو حمایت کند. و رهبر طالبان اختیارات سراج الدین حقانی را باز هم کاهش داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف بسیجی ایران، خدا باوری و خود باوری را دو پایه استوار بسیج خواندند و این دو خصوصیت ممتاز را عامل غلبه قطعی بر سیاست‌ها و نقشه‌های استکبار جهانی دانستند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار که به مناسبت روز تشکیل بسیج مستضعفین برگزار شد، بسیج را ذاتاً یک شبکه سازی فرهنگی، اجتماعی و نظامی برشمردند و با اشاره به ماندگاری آن به علت اصالت و ریشه داشتن در هویت تاریخی و ایرانی گفتند.
امام این شبکه سازی رو کرد، این ابتکار امام بود که در دل یک تهدید بزرگ، این از خصوصیات امام بزرگوار ما بود. غالب شما دوران امام رو درک نکردید. یکی از خصوصیات امام بزرگوار ما همین بود، از دل تهدیدها ایجاد فرصت میکرد. اینجا هم همینجور شد. روز 13 آبان در سال 58 حادثه تسخیر لانه جاسوسی اتفاق افتاد. قدرت درجه اول عروض دنیا یعنی آمریکا شروع کرد به چنگ و دندان نشان دادن، تهدید کردن، تحریم کردن. در دل این تهدیدها امام در روز 5 آذر یعنی با فاصله حدود 22 روز از اون قضیه فرمان بسیج رو صادر کرد. یعنی اون وقتی کشور، اونم کشوری که تازه انقلاب کرده، هیچ یک از ابزارهای دفاع از خودش رو هم در اختیار نداره تقریبا، و مورد یک چنین تهدید بزرگی قرار گرفته، در یه چنین شرایطی امام ناگهان یک شجره طیبه‌ای رو، یه نهالی رو در زمین اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور نشاند و اون شجره طیبه بسیج بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی انکار توانایی‌های ملت‌ها و تحقیر آنها را سیاست‌های همیشگی سلطه‌گران برشمردن و افزودند. بر اساس آیات قرآن فرعون ملت خود را تحقیر و خفیف می‌کرد تا به اطاعت از او بپردازند. البته فرعون نجیب‌تر از سلاطین امروز آمریکا و اروپا بود، چرا که اینها ملت‌های دیگر را هم تحقیر می‌کنند تا منافع و منابع آنان را چپاول کنند. امام خامنه ای بسیج را نقطه مقابل این تحقیر ملی خواندند و با اشاره به تحقیر ایران به خصوص در دوره قاجار و پهلوی تصریح کردند. بعد از جنگ جهانی اول هیئت اعزامی ایران را به کنفرانس پاریس حتی راه ندادند. البته انقلاب اسلامی ورق را برگردان و عزت ملی را احیا کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی از خنثی‌سازی توطئه خباثت‌آلود آمریکا در اواخر دهه 80 در قضیه تامین اورانیوم 20% به عنوان نمونه ای از نقش‌آفرینی روحیه بسیجی یاد کردند و افسودند.
این کسانی که توانستند توطئه خباثت آلود آمریکا رو در قضیه اورانیوم غنی‌سازی شده 20% که مورد احتیاج کشور بود تونستن اون توطئه رو بشکنن، بسیجی بودن. شهید شهریاری بسیجی بود. شهدای هسته ما اساتید بسیجی کشور بودن. ما اورانیوم غنی‌سازی شده 20% رو احتیاج داشتیم برای رادیو داروها، نیاز مبرم کشور بود. یه مقدار داشتیم از سابق تهیه شده بود، داشت تمام میشد، باید میخریدیم از کی؟ از آمریکا. آمریکایی‌ها گفتن که شما هرچی که تولید 3.5% دارید به ما بدید، ما در مقابل شما 20% میدیم. دو تا رئیس جمهور معروف اون روز دنیا رو که من اسم نمیخوام بیارم که با ما هم روابط خوبی داشتن، واسطه قرار دادن که این اتفاق این معامله انجام بگیره. مسئولین کشور ما هم قبول کردن. مال اواخر نیمه دوم دهه 80 وسط مذاکرات دیده شد که آمریکایی‌ها دارن کلک میزنن. فهمیدیم که دارن اونا کلک میزنن، جلوش گرفته شد. در همون اینی که اینا خیال میکردن به خاطر نیاز کشور به 20% ایران تسلیم خواهد شد، در همون زمان اساتید بسیجی ما خودشون 20% رو تولید کردن در داخل. آمریکا باورشون نمی آمد که این اتفاق بیفته.
ایشان آگاهی از نقشه آمریکا برای کشورهای منطقه و ایستادگی در مقابل آن را یکی دیگر از عوامل تقویت بسیج در زمینه سیاسی خواندند و گفتند
بسیج بدونه که قواره مطلوب آمریکا برای کشورهای این منطقه یک دوگانه است، یا استبداد یا هرج و مرج، یا به تعبیر فرنگی یا دیکتاتوری یا آنارشیسم. برای این منطقه این دوگانه رو آمریکا در نظر داره. یک کشوری که مورد نظر اونهاست یا باعث یک قدرت مستبدی در رأس باشه که بتونن با او ببندن، هر کار میخوان با او قرار بگذارن و او تسلیم اونها بشه، یا این اگر این نشود باید کشور هر جمعش پیدا کنه، زندگی بر مردم دشوار بشه.
حضرت آیت الله العظمى خامنه ای همچنین با اشاره به مسائل جاری فلسطین و لبنان گفتند
بمباران خانه های مردم پیروزی نیست. احمقها خیال نکنن چون خانه مردم رو بمباران میکنن، چون بیمارستان رو بمباران میکنن، چون اجتماعات مردم رو بمباران میکنن پس پیروز شدن. نه، هیچ کس در دنیا این رو پیروزی نمیدونه. این پیروزی نیست، اینها پیروزی نیست. دشمن در غزه پیروز نشده، دشمن در لبنان پیروز نشده، دشمن در غزه و لبنان پیروز نخواهد شد. اون کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتشو صادر کردن، کافی نیست، حکم اعدام نتانیاهو.
ایشان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را برعکس خاص جنایتکاران باعث تقویت و تشدید مقاومت دانستند و افزودند
جنایت‌های رژیم صهیونیستی هم در لبنان هم در غزه و فلسطین عکس اونجوری که اونا میخوان ایجاد میکنه، یعنی مقاومت را تقویت میکنه و تشدید میکنه. این یک قاعده کلی است، این هیچ برو برگرد نداره. جوان غیور فلسطینی، جوان غیور لبنانی میبینه که اگر تو میدان مبارزه باشه خطر هست، اگر تو میدان مبارزه هم نباشه بازم خطر هست. پزشک، پرستار، بیمار، کارگر، کاسب، اما خطر مرگ، خطر بمباران، خطر تهدید دشمن هست. خب این میگه راهی براش باقی نمیمونه، میگه برم مبارزه کنم. او رو وادار میکنید. این احمقها به دست خودشون جبهه مقاومت رو دارن توسعه میدن، تشدید میکنن. این یک الزام قطعی است و تخلف ناپذیره. و بنده امروز دارم میگم، امروز جبهه مقاومت هر اندازه گسترش داره، فردا این گسترش چند برابر خواهد شد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
حزب رفاه ملی افغانستان با استقبال از حکم دادگاه بین المللی کیفری مبنی بر جلب و بازداشت نتانیاهو و گالانت جنایتکار از تمام کشورهای جهان خواست از این حرکت حمایت کنند. حزب رفاه ملی افغانستان در بیانیه نوشته است بدون شک نسل کشی و جنایت جنگی را که رژیم صهیونیستی اسرائیل نسبت به مردم غزه و لبنان مرتکب شده است تاریخ به خود ندیده است. بیانیه می افزاید تروریست های صهیونیست و اشغالگر مانند نتانیاهو و گالانت با جنایت های بیشمارشان روی دیگر جنایتکاران تاریخ را سفید نموده است. در ادامه بیانیه آمده است حزب رفاه ملی افغانستان از جهانیان و کشورهای آزاده و بشردوست می خواهد به هر نحو ممکن جنایت و نسل کشی علیه مردم بیگناه فلسطین و لبنان را فراموش نکنند و به نسل کشی و اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم اشغالگر اسرائیل پایان دهند. بیانیه افزوده است حزب رفاه ملی افغانستان ایالات متحده آمریکا را شریک جرم و جنایت بیشمار اسرائیل در فلسطین، لبنان، سوریه و دیگر کشورهای اسلامی عربی می‌داند و از جهانیان می‌خواهد جلوی این جنایت‌های غیر انسانی گرفته شود. حزب رفاه ملی افغانستان همچنان جنایت تروریست‌های تکفیر علیه شیعیان پاراچنار پاکستان را که منجر به کشته و قربانی شدن بیش از 108 تن از جمله 12 نوزاد شیرخوار گردید به شدت محکوم کرد. این حزب از دولت پاکستان خواسته است تا مسببان این جنایت تروریستی را شناسایی و محاکمه نماید و نگذارد بیش از این تروریست‌های مزدور و تکفیری شیعیان پاکستان را قربانی اهداف پلیدشان کنند. حزب رفاه ملی افغانستان حمله به نمازگزاران در زیارت سید پادشاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان را که با دست تروریست‌های تکفیری صورت گرفت و منجر به شهادت دست کم 11 تن از شهروندان افغانستان شد محکوم کرد. این حزب رویدادهای تروریستی در افغانستان را نشان دهنده ضعف حاکمیت طالبان ارزیابی کرده است. سرپرست سفارت افغانستان در تهران در دیدار با وزیر مهاجران حکومت طالبان مشکلات افغانستانی‌های مهاجر در ایران را بررسی کردند. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجران طالبان در دیدار با فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران تاکید کرد اولویت حکومت سرپرست حل مشکلات مهاجران افغانستان است. این دو مقام طالبان در این دیدار راه حل‌های مشکلات مهاجران و ایجاد تسهیلات برای پناهجویان افغانستانی در ایران را بررسی کردند. رهبر طالبان که پیش از این اختیار توزیع سلاح را از وزارت داخلی حکومت سرپرست سلب کرده بود با صدور فرمان تازه مدیریت امور مربوط به والیها و فرماندهان امنیتی را هم از سرپرست این وزارتخانه گرفت. برخی منابع گفتند که بطلو آخوندزاده با صدور فرمانی اختیارات سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان و رهبر شبکه حقانی را محدود کرده و امور مربوط به والیها و فرماندهان امنیتی را از او گرفته و با طور مستقیم به دفتر خود در قندهار سپرده است. گفته می شود این دستور هفته پیش در دیدار با هیئت وزارت داخلی طالبان گرفته شده است. اواخر ماه میزان گذشته هم رهبر طالبان با صدور دستور مجوز توزیع سلاح را از وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست استخبارات سلب و اعلام کرد که بدون اجازه او در قندهار هیچ کسی نمی‌تواند تجهیزات نظامی ثبت شده وزارت‌های دفاع، داخله، ریاست استخبارات و دیگر نهادهای مستقل را توزیع یا استفاده کند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت گزارش‌های بسیاری از وجود اختلافات میان اعضای طالبان و تنش بر سر قدرت میان آنها منتشر شده است. معین اقتصادی حکومت طالبان در دیدار با دبیرکل شورای امنیت روسیه گفت تمامی گروه‌های فعال در افغانستان که امنیت کشور ما و منطقه را تهدید می‌کردند نابود شدند. مولا عبدالغنی برادر در دیدار سرگئی شویگو افزود در حکومت سرپرست هر موضوعی که باعث تقویت تامین امنیت و توسعه اقتصادی شود نابود می شود، همانطور که کشت مواد مخدر متوقف شده است و تمامی گروه‌های که امنیت افغانستان و منطقه را تهدید می‌کردند نابود شدند. و با تأکید بر نقش دهلیز اقتصادی شمال جنوب در رشد اقتصادی افغانستان اظهار کرد، افغانستان و روسیه با همکاری هم می‌توانند نمونه موفق شرکای اقتصادی باشند. در این دیدار دبیر کل شورای امنیت روسیه هم گفت سیاست خارجی اقتصاد محور حکومت طالبان باعث افزایش همکاری اقتصادی می شود و مسکو از این سیاست حمایت می کند. سرگی شیگو اضافه کرد اکنون امنیت و ثبات در سراسر افغانستان حاکم است و مسکو و کابل می توانند در زمینه های اقتصادی، بازرگانی و ترانزیت در منطقه نقش اساسی ایفا کنند و این موضوع به نفع منطقه خواهد بود. وای با اعلام حمایت روسیه از طرح خط آهن افغان ترانس تاکید کرد مسکو آماده هر گونه همکاری با افغانستان در زمینه معدن، حمل و نقل و زراعت است. دو طرف در این دیدار همچنین در مورد روابط سیاسی، همکاری‌های اقتصادی، افزایش سطح تجارت و ترانزیت و سرمایه‌گذاری روسیه در افغانستان گفتگو کردند. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی تفکر بسیجی عامل غلبه قطعی بر نقشه های استکبار جهان است. حزب رفاه ملی افغانستان جهان از اجرای حکم بازداشت نتانیاهو حمایت کند. رهبر طالبان اختیارات سراج الدین حقانی را باز هم کاهش داد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها پیشکش حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. شنوندگان محترم، قسمی که مطلع هستید، امروز 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان هست. در ارتباط با این موضوع همکارم خانم سلطانی گفتگویی داشته است با نجیب الرحمن شمال، کارشناس مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. امروز دوشنبه 5 قوس برابر است با 25 ماه نوامبر، روز جهانی محو خشونت در برابر زنان. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، بیش از ده ها فرمان محدود کننده از سوی رهبر طالبان بر زنان و دختران افغان وضع شده است. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. اکنون زنان در افغانستان با محدودیت‌های فراوانی مواجه هستند و حقوقشان از سوی حکومت نقض می‌شود، ولی به نظر شما پرهیز از خشونت و یا برابری در سطح خانواده‌ها در کشور چقدر جا افتاده و آیا اصلاً رعایت می‌شه؟
ببینید، مسئله خشونت متأسفانه در عصر حاضر در جامعه مختلف، مخصوصاً کشورهای عقب مانده و کشورهایی که بیشتر و سنن و فرهنگ‌های بسیار کهن باز مانده‌اند، همچنان مسائل کشورهایی که به شکل سنتی مراسم فرهنگ‌ها و کلتورها را تنظیم می‌کنند، متأسفانه خشونت در اون جوامع بیشتر از هر کشورهای دیگه است. اما اعاره خشونت تنها به کشورهای غریب و نادار یا کشورهایی که حالت‌های جنگی را سپری کردند منتهی نشده، بلکه حتی در کشورهای پیشرفته دنیا هم، چه در اروپا چه در امریکا، مسئله خشونت، خشونت‌های مختلف علیه خانواده‌ها، خشونت علیه زنان، خشونت علیه اطفال، خشونت‌های برخوردهای بسیار نادرست علیه اقارب، بزرگان و حتی معلمین دانشگاه‌ها و غیره به وجود دارد. حتی در اروپا، چنانچه ما هم خودم شاهد هستم که مسئله خشونت‌های خانوادگی متأسفانه بیشتر شده و این خشونت یک به حساب رایج شده در تمام دنیا که کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا در تلاش جلوگیری از انواع مختلف خشونت و بخصوصا در خانواده ها هستند. اما در کشور عزیز ما افغانستان، همچنان که بیشتر از 43 سال دوران جنگ، جریان که خودش جنگ یک خشونت علیه مردم می باشد، علیه اتباع خود کشور می باشد، یک پدیده بسیار شوم است که حتی مسئله خشونت در پس از دوران جنگ هم ادامه پیدا میکند، چنانچه در افغانستان ما اینو میبینیم. در حالی که افغانستان در مدت 3 سال به این طرف خوشبختانه از اون جنگ های قومی، جنگ های نیابتی، جنگ هایی که به شکل انتحار، انفجار و غیره مسائل داخل افغانستان بود نجات پیدا کرده و نسبتا یک صلح نسبی در افغانستان تأمین شده، ولی خشونت هنوز علیه زنان، علیه دختران، علیه سیاسیون، علیه فرهنگ های بسیار پیشرفته و ایده های مترقی و پیشرفته در کشور متاسفانه وجود دارد.
بله، فعلا در افغانستان عملا ما میبینیم که خشونت علیه زنان وجود دارد. فکر میکنید که دلیل اصلی چیست که با وجود آگاهی، آموزش و یک پیشرفت نسبی باز هم خشونت علیه زنان صورت میگیره؟
چرا امروز در افغانستان خشونت بیشتر را باز کرده و دامنه وسیع پیدا کرده که تمام خانواده ها را در حقیقت فرا گرفته؟ یکی از عوامل از او هم ادامه اون جنگ های نیابتی، عقب ماندگی جامعه، بی سواد ماندن خود مردم افغانستان و عدم زمینه ها برای ادامه تعلیم، تحصیل، کار و غیره که در گذشته ها وجود داشت. متاسفانه با مسعود شدن درازای مکاده و پانتون ها و مسائلی که خانم ها ویدات بیشتر به زندگیشان وضع شد از جانب حکومت سرپرست فعلی افغانستان، این خانواده ها به اثر فشارهای مختلف روحی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و روابط خانوادگی متاسفانه دست به خشونت میزنند که به اساس گزارشات رسیده از خود افغانستان که سازمان های بین المللی همچنان این راپور میتن، خشونت در افغانستان به انواع مختلف وجود داشته، متاسفانه ادامه وسیع هم پیدا میکنند.
بله، تأمین حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان و همینطور جلوگیری از خشونت علیه زنان نیازمند اقدامات عملی حکومت هست. فکر میکنید که چه باید صورت بگیره که برابری باشد و همینطور جامعه افغانستان عاری از خشونت باشه و حقوق زنان تأمین شود؟
در حالی که جلوگیری کردن از مسئله خشونت مستلزم یک سلسله اقدامات جدی و عملی و داشتن یک حکومت کارا، قوی با برنامه های بسیار وسیع، خصوصا برای حل معضلات خانوادگی می باشد که متاسفانه ما در افغانستان این حکومت هنوز نداریم. امیدوار هستیم که در قسمت اول به خاطر جلوگیری از خشونت ها خصوصا علیه زنان و دختران افغانستان، مردمان عزیز ما و خصوصا مردای عزیز ما متوجه شوند، زیرا خشونت علیه زنان جرم شمارده میشه در عصر حاضر. اگر در کشورهای پیشرفته کسانی چنین جرم را به نام خشونت علیه زنان یا اطفال مورد استفاده قرار میتن، طبیعی است که مطابق به قوانین نافذه کشور مجرم شناخته شده و جزای اعمالشان میرسانند. امیدوار هستم که مقامات مسئول در حکومت سرپرست فعلی افغانستان هم جهت جلوگیری از خشونت و با وجود آمدن یک فضای عاری از خشونت بتوانند پلان های مشخص را در مشوره با کارشناسان و حل خبره افغانستان، سیاسیون و غیر صاحب نظران روی دست بگیرند تا مردم افغانستان، مخصوصا زنان و اطفال افغانستان بیشتر از این اذیت نشده مورد خشونت قهرآمیز مردان خدای نخواسته قرار نگیرند.
تشکر شما جناب آقای نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
مسئولان صحی در ولایت ننگرهار میگویند با خانواده هایی که به کودکانشان واکسن پولیو نمیدهند برخورد جدی می نماید. مولوی امین الله شریف رئیس سرطامه ولایت ننگرهار در کارگاه آموزشی خبرنگاران که به منظور پوشش بهتر خبری کمپین واکسن بیماری پولیو برگزار گردیده بود گفت سعی می نماید در این کمپین هیچ کودک واجد شرایطی از قدرهای واکسن بی بهره نماند. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان صحی در ولایت ننگرهار میگویند با خانواده هایی که به کودکانشان واکسین بیماری فلج اطفال نمیدهند برخورد جدی می نماید. مسئولان میگویند سعی می نماید در جریان کمپین به تمام کودکان واجد شرایط قطره های واکسین بیماری فلج اطفال کودکان داده شود. مولوی امین الله شریف رئیس سیاتامه ولایت ننگرهار در کارگاه آموزشی خبرنگاران که به منظور پوشش بهتری خبری کمپین واکسین بیماری فلج اطفال در شهر جلال آباد برگزار گردیده بود گفت سعی می نماید در این کمپین هیچ کودک واجد شرایط از قطره های واکسین بی بهره نشوند. وی گفت خانواده هایی که نمی خواهند به کودکانشان واکسین بدهد از جانب علما و سران قومی برایشان آگاهی داده می شود. به گفته موصوف در صورت تخطی به آنان برخورد جدی صورت خواهد گرفت. رئیس سیتامه ولایت ننگرهار گفت حکومت برای تطبیق واکسین اجازه داده و هیچ کس نمی تواند در برابر آن موانع ایجاد نماید.
تاسو کینه کی غو دی فر علما دی تم کمیټه جوړی کړی دی علما ورزی دلایل ورسره چتولې دنه کوي څه مسله ده.
مولوی امین الله شریف ابزو در این کمپاین همچنان 850,000 کودک زیر 5 سال در ولایت ننګرهار و در مجموع 1.5 میلیون کودک در حوزه شرقی واکسین خواهد شد. شاه محمود حسن یک تن از اصحاب رسانه ها در ولایت ننګرهار این اقدام مسئولان حکومتی را استقبال نموده میگوید برخورد جدی به خانواده هایی که به کودکانشان واکسین نمیدهند جگان را هجیدوگیری بیماری فرج اطفال در کشور می باشد.
ما از خانواده های خواهشمندیم که در خانه های خود اطفال دارن، اطفال زیر سن 5 سال باید به اونا واکسین داده شود. اونا را باید به مراکز واکسین ببرن، اوجه باید برشان واکسین تطبیق کنن و اگر کدام خانواده های از این چیز سرپیچی میکنن، واکسین نمیکنن برای اطفال خود، باید حکومت بر ضد اونا اقدامات جدی بردارد و برای اونا باید سزا بدهد. از این خاطر که واکسین پولیو یگان رای از بین بردن پولیو است که بخاطر حفظ جان و صحت اطفال از ایرا باید استفاده شود و اگر بخواهیم که بخاطر دائم از این ویروس افغانستان پاک کنیم نجات بدهیم باید رای و تطبیق واکسین انتخاب کنیم.
در این حال نقیب الله همت 35 ساله باشنده ولسوالی وټپور ولایت کنر که 30 سال قبل به بیماری فلج مبتلا شده و اکنون خود را بار دوش خانواده و جامعه میخواند نیز از مردم میخواهد تا به کودکان زیر 5 سالشان قطره های واکسین را بدهد.
نو زمال طول درنو کورنوی سخه هله غفتنه داده چه تاسو غفلت و بی‌پروایی مکوی خپل ماشومان از ما پشانتی پر برخلیک مخته کوی.
با شمول ولسوالی دنگام ولایت کنر و کامدش ولایت نورستان در حال حاضر در 13 ولسوالی های افغانستان 23 رویداد مثبت بیماری فلج اطفال وجود دارد که بیشترین آن در ولایت قندهار در جنوب کشور می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت سه‌تامه حکومت طالبان از هفته جهانی مقاومت ضد میکروب در کابل تجلیل کرد. دکتر وحدت الکوزی، رئیس عمومی طب معالجوی وزارت سه‌تامه طالبان در مورد تاریخچه مقاومت دارویی، ضررها و راه‌های جلوگیری از آن صحبت نمود. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
از هفته مبارزه با داروهای ضد میکروب از سوی وزارت سه‌تامه حکومت طالبان در کابل تجلیل شد. وحدت الکوزی، رئیس طب معالجوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مراسم گفت که عدم آگاهی، کمبود وسایل تشخیصی و استفاده خودسر و بیش از حد از این داروها میکروب را مقاوم و بیمار را با چالش های جدی صحی روبرو می سازد.
وقتی چیز رو مستاس و حیوات کدن اغاد تشخیصی وسایل و کمبوال هدید کله چې تشخیصي وسایل کم وي واضح خبره ده په صحیح تشخیص نه کېږي ډاکټر ډاکتر ډیر فشار په انتیبیوتیک او هغه انتیبیوتیک ولا خبره ده د سبب کېږي چې میکروبونه د دې په مقابل کې مقاومت پیدا کوي او به کله چې په بل ځل او دویم یا دریم ځل باندې استفاده کېږي هغه به.
آقای الکوزی همچنان تاکید کرد که تلاش‌ها به منظور اعمال قوانین جدی بر استعمال داروهای ضد میکروب به ویژه در بیمارستان‌های کشور جریان دارد.
تدې لپاره به یو اپډیټ پروتوکول جوړیږي او هغه پروتوکول به په ټولو شاخانو کې په اجباري ډول یا منډیټوري ډول باندې تطبیقیږي او دغې نه وروسته که چیرته د دغه پروتوکول ناخوا زموږ د استاسو مسلکي همکاران تخلف کوي هغې ته به بیا تدیبي جزاګانې ورکول کېږي.
احمد ناصر حنفی، رئیس تشخیصیه وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هم در این مراسم از نهادهای صحی بین المللی خواست که در امر مبارزه با استفاده نادرست از داروهای ضد میکروب با افغانستان همکاری کنند.
د انجوګانو سره د بلچو سره یو ډی پی ګلوبل فند او د نور ټول موسسو سره دا چې زموږ سره پدې کې تاسو همکاري وکړئ لاس په لاس چې دا درې ریکمنډیشن یا پیشنهادات کوم ځای پر ځای کوو او ومنل سي نو موږ پر ایم آر باندې ان شاء الله کنټرول کولای شو. بخیر.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان سالانه 1.2 میلیون تن در جهان با دلیل استفاده نادرست از داروهای ضد میکروب جانهایشان را از دست می دهند. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
والی تخار با مسئول امنیتی سازمان ملل متحد در افغانستان پیرامون مسائل مانند کاهش جرایم و محو کشت و تولید مواد مخدر در این کشور رایزنی کردند. گزارشی از همکارم سمی خاوری.
دیدار والی تخار با روبرت مرینویچ مسئول امنیتی سازمان ملل در افغانستان. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار با روبرت مرینویچ مسئول امنیتی سازمان ملل در افغانستان دیدار و روی موارد مختلف بحث و گفتگو نمود. به نقل از دفتر مطبوعاتی والی تخار، مولوی عبیدالله امینزاده در دیدار با مسئول امنیتی سازمان ملل در افغانستان گفته است حکومت کنونی فضای آرام و مطمئنی را برای ادامه زندگی مردم و فعالیت‌های نهادهای داخلی و خارجی مساعد ساخته و حال مؤسسات می‌توانند با خاطر آرام به تطبیق پروژه‌هاشان بپردازند. والی تخار در دیدار با مسئول امنیتی سازمان ملل در افغانستان افزوده جنگ‌های چند دهه پسین در این کشور تحمیلی بود و الان با شکل‌گیری نظام اسلامی همه بی هیچ نگرانی مصرف زندگی عادیشان هستند. والی تخار در این دیدار از مسئول امنیتی سازمان ملل خواسته است که به عنوان یک نهاد بی‌طرف به کشورهای داخل در قضایای افغانستان فشار وارد کند تا از هر نوع مداخله در امور داخلی این کشور خودداری نمایند.
هر باری که در افغانستان ما که جنگ شده اغیار و اجانب یا مردم ما را دنگری کردن و اگر یونما مینست یک سازمان جهانی است به امریکا توصیه کردن که دیگه به افغانستان کار نگیره، به انگلیس توصیه کردن که دیگه به افغانستان کار نگیره، روس توصیه کردن که دیگه به افغانستان کار نکشینه. ما الحمدلله زندگی ما آرام، امنیت من برابر، حکومت من مطابق به مو خواسته های ملت من کارم پیش می رود.
در همین حال روبرت مرینویچ مسئول امنیتی سازمان ملل در افغانستان تای دیداری که با والی تخار داشت ضمن خرسندی از فعالیت های حکومت کنونی مبنی بر تحکیم ثبات، بازسازی، محو کشت و قاچاق مواد مخدر و نیز تأمین امنیت افزوده است. پیشنهادات حکومت کنونی افغانستان را مبنی بر عدم مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی آن با دفتر مرکزی یوناما شریک می سازد و همچنان توصیه های لازم را برای کشورهای داخل انجام می دهند.
پیام شما در قسمت ازی که توصیه دفتر یونما توصیه خود برای امریکایی ها و انگلیس ها در قسمت ازی که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند که باعث مشکلات شده در گذشته و حال، من هم به نمایندگی خود که کابل برم حتما این صحبت ها را شریک می سازم و آقای بوجدار هم جه تشریف دارن به نمایندگی دفتر یونما، اونا هم مسلمان که این مسئله را کن شریک می سازم.
گفته می شود کاهش جرایم جنایی، محو کشت و قاچاق مواد مخدر، تأمین امنیت، بازسازی و وادار کردن مؤسسات برای تطبیق پروژه های زیربنایی در شمال و شمال شرق کشور از سوی سازمان ملل مواردی بوده که والی تخار و مسئول امنیتی سازمان ملل متحد در افغانستان روی آن بحث و تبادل نظر نموده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان بخش خبری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام نو.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نو
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. حجت الاسلام ناصر رفیعی صحبت‌هایی دارند با موضوع انتخابات الهی. صحبت‌هایشان را در این رابطه با اتفاق شما خوبان میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کل نفس ذائقه الموت، هر روحی، هر انسانی، هر جانی مرگ رو میچشه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون. مردم، ما شما رو آزمایش میکنیم. آزمایش های خدا هم از شما دو جوره، شر و خیر. حالا کسی ممکنه بگه مگه خدا شر ازش صادر میشه؟ خدا هرچی ازش صادر میشه خیره. نه، منظور از این شر آزمایش هاییست که مهنت و سختی داره، مثل داغ اولاد، مثل بیماری. ما فکر میکنیم شر. منظور از خیر آزمایش هاییست که به نظر ما مثبته. مثلا پولی به ما میرسه، اولاد خدا به ما میده، اوضاعمون خوب میشه. گاهی خدا با فقر آزمایش میکنه، گاهی با ثروت. اون فقر رو ممکنه انسان به دید خود شر ببینه. لذا اینجا میفرماید و نبلوکم به شر و خیر فتنه. من اجازه میخوام 3-4 مطلب رو راجع به امتحانات الهی بگم، چون بحث مبتلا بهیه. خیلی هم میپرسن مثلا برای چی خدا امتحان میگیره، یعنی چی، آثارش چیه، نتیجهش چیه. 4 کلمه تو قرآن به معنای امتحانه. 1 فتنه. 60 این کلمه تو قرآن اومده، از جمله تو همین آیه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، انما اموالکم و اولادکم فتنه. پس فتنه یعنی آزمایش، فتنه با ته 2. 2 کلمه بلا. بلا هم به معنای آزمایشه، مثل همینجا نبلوکم. این هم حدود 36 تو قرآن آمد. 3 کلمه امتحانه. کلمه امتحان 2 بیشتر تو قرآن نیامده، اونم تو سوره ممتحنه. و 4 کلمه تمهیز، اونم تو قرآن 2 اومده. پس مجموعاً اگر کسی خواست راجع به امتحانای خدا تو قرآن تحقیق کنه، این 4 کلمه رو باید دنبال کنه: فتنه، بلا، امتحان و کلمه تمهیز. آیان عزیز، خواهران گرام، مجموعه این 100 آیه که من گفتم رو هم که میریزیم، راجع به امتحان این آیات به 5 تقسیم میشه. خوب دقت بفرمایید. دسته اول آیاتی که میگه همه امتحان میشن، ردخور نداره، مؤمن، کافر، پیغمبر، ولی. آیش هم اول سوره عنکبوت، احسب الناس، آیا مردم گمان میکنن ان یترکو ان یقولو آمنا، ولشون میکنیم وقتی گفتن ایمان میاریم، و هم لا یفتنون، امتحان میشن. پس اولین دسته آیات که حالا من یکیشو خوندم، آیاتیه که میگه امتحان مال همه است، استثنا نداره. دسته دوم آیاتی است که انواع امتحان رو میگه، مثل همین آیه‌ای که امروز خوندیم. امتحان 2 بلوناهم بالحسنات و سیئات. گاهی خوشایند،
پول به آدم میرسه، گاهی ناخوشایند داغ به آدم میرسه، جفتش امتحان. سلیمان با ثروت فراوان امتحان میشه، ایوب با فقر شدید. مال سلیمان البته به نظر ما اینطور است، حسنات مال ایوب فقر. ولید که داستانش در سوره مبارکه مدثر آمده، 10 اولاد پسر سالم سرحال خدا بهش داد، امتحانش. حضرت سلیمان هم یک اولاد نداره. سلیمان ثروت داره اما اولاد نداره. پس این دسته دوم، آیاتی که میگه امتحان سوالاتش رو خدا مینویسه، ما نمیتونیم تعیین کنیم، هیچ دانش آموزی سوال امتحانی طرح نمیکنه. فرماید آزمون ها گاهی به حسنات گاهی سیئات. 3، آیاتی که هدف آزمون رو میگه، چرا امتحان میکنیم؟ ایکم احسن و عملا، سوره ملک. آه معلوم شه کی سلمانه، کی ابوذره، کی ابو سفیان. ببین یه معلم خودش هم یک سال که با دانش آموزشه میفهمه کی قبوله کی مردوده، مگه میشه؟ امکان نداره. یک سال یه معلم توی یه کلاس تشخیص نمیده کی درس خونه کی درس خون نیست که آخر سال بهشون قبولی بده، ولی صداشون در میاد. بذار یه امتحان بگیریم برگه دستشون باشه، ببین آقا رفوزه شدی، شما هم قبول شدی. ممکنه معلم تشخیص بده، امتحان الهی خدا همه بنده هاشو میشناسه، اما در اثر این امتحانات معلوم شه کی صابره، کی عجوله، کی جزع میکنه، کی تحمل میکنه، کی رتبش در کجا قرار میگیره. پس دسته سوم آیاتی که هدف امتحانو معلوم میکنه. دسته چهارم آیاتی که مثال میزنه تو قرآن. آقا و اذ ابتلا ابراهیم ربه، حضرت ابراهیمو با سربریدن فرزند امتحان کرد. انا مرسلو الناقه فتنه، ما قوم صالح رو با شطور امتحان کردیم. حالا من دو تا مثالشو الان داستانشو براتون میگم. حضرت داوود، حضرت سلیمان مثال میزنه، آقا توی خندق، توی احزاب مسلمونا امتحان شدن با کندن مثلا خند، تو احد اینا مثال میزنه. و دسته پنجم ابزار امتحانه. ابزار امتحان چیه؟ فرق میکنه. ولا نبلون نکم به شیء، چیزای مختلف، من الخوف زلزله میشه، ول جو گرسنگی میگه، و نقص من الاموال ول انفس، نقص عز، نقص اولاد، نقص جان. پس اگر کسی بگه آقا میشه خلاصه و چکیده 100 آیه تاجه به امتحان که 60 کلمه فتنه، 36 کلمه بلا، برای ما خلاصه شو بگی، این 5 است.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار رو نگه دارد.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو
به هر آواز می شد. گرمی شد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس.